بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وقد يقرر هذا وجها على حده، ويقال لا ريب في مزادة الصفات المتقابلة المعكوسة من المبادئ المتزادة على ما ارتكز لها من المعاني. مرحوم آخون در بحث مشتق قائل شدن به این که مشتق حقیقت هست در خصوص متلبس به مبدأ، و بنابراین استعمال مشتق در من قضا عنه المبدأ در طبق نظر ایشون می شود استعمال مجازی. برای این ادعا مرحوم آخون دو دلیل اقامه فرمودن، و دلیل دوم که مسئله صحت سند بود، در تکمیل دلیل دوم مسئله تضاد بین الصفات یا تضاد بین المبادی را عنوان فرمودند. در حقیقت مسئله تضاد بین الصفات رو مرحوم آخون به عنوان مؤید برای صحت سند ذکر کردند. فرمودن زیدی که در دو روز پیش زارب بوده یا مثلا قائم بوده، الان میتونیم بگیم زیدون لیس به قائمه، و مؤید و شاهد بر این صحت سن عبارت از این وقت مضاد با قیامه. چون زید الان قاعده، ما میتونیم بگیم زیدون قاعدون، نمیتوانیم بگیم زیدون قائمون. در وقت در صورتی که زید نشسته، این نشسته بودن او شاهد است برای سلب قیام از زید. بگیم زیدون لیس به قائمه. بنابراین تضاد بین صفات رو مرحوم آخون به عنوان تکمیل دلیل دوم که صحت سند باشه عنوان فرمودن. در بحث امروز می فرماین همین مطلب را که ما به عنوان تکمیل و تأیید دلیل دوم بیان کردیم، عزودی آمده به عنوان یک دلیل مستقل برای این مدعا که مشتق برای خصوص متلبس به مبدع وضع شده، عزودی آمده مسئله تضاد را به عنوان یک برهان مستقل و دلیل مستقل ذکر کرده. بنابر اون چه که مرحوم محقق رشدی در کتاب بدایع از قول عزودی نقل کرده، عزودی میگوید ما یک دلیل مستقل داریم بر این که مشتق برای خصوص متلبس به مبدأ وضع شده، و استعمالش در منتقی استعمال مجازیه. از این دلیل تعبیر می کند به برهان تضاد. می فرماید ما شکی نداریم در طبق اون معانی ارتکازیهی که در ذهن ما وجود داره بین قیام و قعود، بین این دو صفت نسبت تضاد وجود داره. تضاد یعنی قابل اجتماع در شیء واحد در زمان واحد نیست. نمی شود در زمان واحد یک ذاتی هم متصف به قیام باشه و هم متصف به قعود باشه. ما وقتی به ارتکاز خودمون مراجعه می کنیم می بینیم که اون معنای ارتکازی قیام با اون معنای ارتکازی قعود بینشون نسبت تضاد وجود داره. بعد از بیان این مقدمه میگوید اگر مشتق استعمالش در منقضی مجازی نباشه و استعمالش در منقضی حقیقت باشه، لازمش این است که نسبت تضاد تبدیل بشود به نسبت تخالف. لازمش این است که دو وصفی که ما ارتکازن بین اینها تضاد را ملاحظه می کنیم نسبت تضادشون انقلاب پیدا بکند به نسبت متخالفین. فرق میان متضادین و متخالفین در این است که متضادین در زمان واحد در شیء واحد قابل اجتماع نیست. نمی شود در زمان واحد یک شیء واحد هم ابیض باشد و هم اسود باشد، اما متخالفین اجتماعشون در زمان واحد و در شیء واحد امکان داره. مثلا میگویند سفیدی و ترشی، سفیدی و مثلا سیاهی و ترشی، سفیدی و شیرینی، اینها از امور متقابلینی هستند که متخالفند، یعنی اجتماعشون در زمان واحد در شیء واحد امکان داره. ممکنه یک شیء واحد هم سفید باشد و هم حامض باشه، ممکنه یک شیء واحد اسود باشد و شیرین باشه. بین سیاهی و شیرینی، سیاهی و سفیدی، سیاهی و ترشی، اینها نسبت تخالف وجود داره. از دی میگوید اگر شما بیایید بگید مشتق در منقضی استعمالش استعمال حقیقیه، لازمش این است که این زید که دیروز قائم بوده الان هم بتوانیم به او بگیم قائمون و هم بتوانیم به او بگیم قائدون، چون فرض این است که الان نشسته و در نتیجه نسبت بین قیام و قعود از اون نسبت تضاد تبدیل می شود به نسبت متخالف، در حالی که ما ارتکازاً می دانیم نسبت بین این دوتا نسبت تضاد وجود داره. این برهانیه که عزوجی ذکر کرده. مرحوم محقق رشدی در کتاب بدایع فرموده است که این برهان بی غایت الفساد، و فرموده این برهان مستلزم دور مقاله. چرا بیان دور چیه؟ مرحوم آخوند دیگه اشاره‌ای به کلمه دور و بیان دور نفرمودن. مرحوم رشدی در اشکال به عزودی می‌فرماید شما برهان تضاد را دلیل می‌گیرید در این که مشتق برای خصوص متنبس به مبدأ وضع شده. هر وضع مشتق برای خصوص متلبس به مبدأ متوقف است بر برهان تضاد. از طرفی خود تضاد متوقف است بر وضع مشتق برای خصوص متلبس به مبدأ. یعنی اگر یک کسی آمد گفت مشتق برای خصوص متلبس به مبدأ وضع شده، اینجا بین قیام و قعود نسبت تضاد ایجاد میشه. و اگر کسی گفت مشتق برای اهم وضع شده، اینجا بین قیام و قعود دیگه نسبت تضاد نیست، نسبت تخالفه. پس در نتیجه خود نسبت تضاد متوقف است بر این که مشتق برای خصوص متلبس به مبدأ وضع شده باشه. و هازا دورون، از یک طرف شما میایید تضاد را دلیل قرار میدید بر این مدعا، مدعا این است که مشتق برای خصوص متلبس به مبدأ وضع شده. از طرفی اگر بخواهد مشتق برای خصوص متلبس به مبدأ وضع شده باشه، باید بین اینها تضاد باشه. پس وضع مشتق برای متلبس متوقف بر تضاده، تضاد هم متوقف است بر اینکه مشتق برای متلبس وضع شده باشه. چون اگر مشتق برای اهم وضع شده باشد، نسبت بین این دوتا تضاد نیست. واضح الان ما نمیدونیم واضح چی کار کرده. ما الان میخواییم یک راهی پیدا بکنیم و کشف بکنیم که واضح مشتق رو برای چه معنایی وضع کرده. آمدن در دلیل سوم در این که واضح برای خصوص متلبس وضع کرده، از راه تضاد وارد میشن. یعنی این خصوص متلبس اگر موضوع لحظه خود باشه، متوقف بر این دلیل تضاده. مرحوم رشدی میگوید از اون طرف ما میگیم خود تضاد هم متوقف است بر این که بر خصوص متلبس رفت شده باشه. یعنی اگر یک کسی آمد گفت مشتق برای خصوص متلبسه، دیگه در آن واحد به زید نمیشه گفت هم قائمون هم قائدون، چون نسبت میشه تضاد. اگر کسی گفت مشتق برای اعمه، در آن واحد میشه گفت قائمون و قائدون، چون نسبت میشود تخالف. این بیان دوریست که مرحوم رشدی به عنوان اعتراض بر عضدی عنوان فرموده. مرحوم آخوند این دور رو تخریب میکنند، میفرمایند وضع مشتق برای خصوص متلبس این متوقف بر تضاد هست، اما تضاد بین الاوصاف یک امر ارتکازیه. تضاد که بین قائم و قائد این متوقف بر این نیست که مشتق برای خصوص متلبس وضع شده باشه. تضاد بین قائم و قائد یک امر ارتکازیه و بر اون معنایی که شما در ذهنتون هست متوقف نیست، و در نتیجه این اشکال دور با این بیان حل میشه. مرحوم آخوند اینجا که این جواب رو از رشدی میدن، یک دو تا اشکال رو که مرتبط به یک دیگر هست و یه مقداری عبارت کفایه عموز داره در اینجا، این دو تا اشکال رو بیان میفرمایند. اشکال اول، مستشکل میگوید که شاید این ارتکاز که شما آمدید گفتید، میگید بین الاوصاف و معانی اوصاف تضاد وجود دارد به حسب الارتکاز، شاید این ارتکاز منشأش تبادر اطلاقی باشه، نه تبادر مستند به حافلت. ما قبلا در بحث تبادر اونجایی که میخوندیم یکی از علائم حقیقت این است که معنا به ذهن تبادر پیدا بکند، گفتیم یکی از شرایط تبادر تبادری علامت حقیقته که اون تبادر مستند به خود لفظ باشه. اما اگر تبادر مستند به اطلاق لفظ باشه، تبادر اطلاقی علامت حقیقت نیست. مستشکل اینجا به آخون میگوید ما قبول داریم بین معانی تضاد وجود داره، قبولم داریم این تضاد به حسب ارتکازه، اینم رو قبول داریم، اما چی این ارتکاز رو به وجود آورده برای شما؟ این ارتکاز تضاد به حسب تبادر اطلاقیه. یعنی وقتی که یک مشتق را اعمال بکنن و هیچ قرینه ای در کار نباشه، اطلاق از او متبادر می شود خصوص حال تلفظ. وقتی ما میگیم زیدون ضاربون، اطلاق این ضاربون، یعنی وقتی ما قیدی برای این ضاربون نمیاریم، اطلاق این ضاربون منشأ می شود برای اینکه خصوص حال تلفظ به ذهن تبادر پیدا بکند و این به درد نمیخوره. گرچه ما این دو تا مطلب رو قبول داریم، اصل تضاد بین صفات این مورد قبول ما، ارتکازی بودنش هم مورد قبول ما، اما این ارتکاز مستند به چیه؟ شما که میگید بین قائم و قائد ارتکازن تضاد وجود دارد، این ارتکاز مستند است به تبادر اطلاقی، یعنی چون هیئت فاعلون به صورت مطلق استعمال می شود، ظهور در حال تلبس داره، این تبادر اطلاقی این ارتکاز رو برای ما به وجود آورده. تبادر اطلاقی قائم میگه یعنی الان متلبس به قیامه، تبادر اطلاقی قائد میگه الان متلبس به قعوده. این دو تا تبادرهای اطلاقی، این ارتکاز تضاد بین الاوصاف را برای ما به وجود آورده. در نتیجه مستشکل میگه جناب آخون، این تضاد و ارتکازی بودن تضاد سرانجامش تبادر اطلاقیه و تبادر اطلاقی را شما خودتون علامت حقیقی بودن معنا نمیدان. حالا اجازه بدید بگیم ببینید به کجا میده. خوب اینجا رو دقت کنید، عبارت مرحوم آخون خیلی تلگرافی و چه بسا قامزه، اصل مطلب روشن بشه. حالا ممکنه یه وقت شما اشکالی هم در ذهن شریفتون بیاد که باید هم بیاد. این خلاصه اشکال مستشکل. مرحوم آخون در جواب از این اشکال می فرماید تبادر اطلاقی اگر هم وجود داشته باشه، مربوط به حال انقضائه، نه مربوط به حال تلفظ. چرا؟ می‌فرماید که ما وقتی ببینیم که مشتق را در حال تلفظ فقط استعمال می‌کنند یا در منقضی بیشتر استعمال می شود، وقتی ما تتبع بکنیم استعمالات رو، می بینیم استعمال مشتق نسبت به منقضی بیشتر از استعمالات مشتق نسبت به تلبسه. وقتی در روز پیش زده، در روز پیش خورده، در روز پیش نشسته، در روز پیش یک مبدعی رو در خودش ایجاد کرده، عرف و در محاورات عرفیه میان الان میگن زیدون زاربون شاربون آچلون. مرحوم آخون میفرماید حالا وقتی کثرت الاستعمال نسبت به حال انقضا اکثر از استعمال نسبت به حال تلفظ، پس ما میگیم تبادر اطلاقی نسبت به حال تلفظ وجود نداره. این جواب رو که مرحوم آخون میدن مستشکل مجددن یک بهانه خوبی پیدا میکنه، میفرماید خب جناب آخون شما که میفرمایید مشتق، حقیقت در خصوص متلفظ، این مبنای شما، این نظر شما، بنابر این نظر شما استعمال مشتق در منقضی باید یک استعمال مجازی باشد. شما در این جوابی که الان به ما دادید گفتید استعمال مشتق در منقضی اکثر از استعمال مشتق در متلفظ. اگر یه لفظی در معنای مجازی استعمالش بیش از استعمالش در معنای حقیقی باشه، این اولا بعیدون و ثانیا با حکمت وضع منافات داره. مستشکل می‌فرماید شما میگید مشتق حقیقت در متلفظه، این یک. در جواب اشکال قبلی ما گفتید استعمال مشتق در منتجی اکثر از استعمال مشتق در متلفظ، اینم دو. ما این دوتا رو که کنار هم قرار میگیم میگیم طبق نظریه شما مرحوم آخون لازم میاد لفظ در معنای مجازی بیش از لفظ در معنای حقیقی استعمال بشه، لازم میاد استعمال لفظ در معنای حقیقی بیش از استعمال لفظ در معنای مجازی باشه. و این دو تا اشکال داره، اولا بعیدون، آدم به ذهنش که مراجعه میکنه یه حرفی بزنه که یک چنین نتیجه‌ای داشته باشه بعیده. خب از اول شما که میبینید این همه مشتق در منقضی استعمال میشه، مستشکل دنبال اثبات اینه، میبینید این همه مشتق در منقضی استعمال میشه، بیاید بگید مشتق حقیقت در اهم. و ثانیا این با حکمت وضع منافات داره. حکمت وضع رفع احتیاج و رفع نیازه. خب اگر نیاز استعمالی مردم به این است که مشتق رو بیشتر در معنای منقضی استعمال بکنن، شما چرا میایید میگید مشتق برای خصوص متلفظ وضع شده؟ اون وقت خود مستشکل در این اشکالی که میکنه خودش یه چیزی در ذهنش هست و او رو جواب میده که اون رو ما در تطبیق توضیح میدیم. این مثال رو تطبیق کنیم تا برسیم به جواب مرحوم آخون. و در یقرر و هازا بیان میشود و تقریر میشود هازا یعنی این جلیل تضاد وجهن علاه جد به عنوان یک دلیل مستقل دلیل مستقل برای این ادعا که مشتق برای خصوص متلفظ وضع شده. چون قبل از قضی و قره گفتیم مرحوم آخون حضاد را به عنوان متمم و به عنوان مکمل دلیل دوم بیان کردن که دلیل دوم مسئله صحت سر بود. حالا میخوان یه دلیل مستقل درک کردیم ازش تعبیر میکنن به برهان تضاد و یقان قائلش هم حضوری هست. لا ریبه یه مقدمه ذکر میکنن شکی نیست در جدیت داشتن صفات متقابلهی که معهود از مبادی متضاده، قیام و قعود، قائمون و قائدون، که قائم از قیام گرفته شده، قائد از قعود. اینها چون دو تا مبدع متضاد دارن خود اوصاف هم میشه متضاد. علا مرکش زلها من المعانی، میگیم آقا این ازاد دلین مبادی رو از کجا آوردی؟ در طبق اون چه که مرتکز است برای این مبادی از معانی، معانی که مرتکز در ذهنه. حالا در این مقدمه میگن شکی نداریم که بین قائم و قائد تضاد. حالا فلو کان المشتق و حقیقتن فل اعم، اگر بخواد مشتق حقیقت در اعم باشه، لما کان بینها مزادتون، دیگه بین این اوصاف نباید نسبت تضاد باشه. در که چه نسبتی باید باشه؟ در مخالفتون. این در بله اعراض، یعنی به عنوان نسبت تضاد نیست. پس چیه؟ نسبت تخالفه. عرض کردیم فرق تضاد و تخالف هر دو از اقسام متقابلین است. متقابلینی که قابل اجتماع نباشن میگن متضادین، متقابلینی که قابل اجتماع در شیء واحد و در زمان واحده مثل سفیدی و شیرینی، این رو میگن متخالفین. چرا باید تخالف باشه؟ چون بنابراین که مشتق حقیقت در اعم باشه، لتصادقه ها این اوصاف خلق می کنن هم فی من قضا عنه المبدع، هم اون موردی که مبدع از او منقضی شده و طلب دست به مبدع الاخر، زیدی که مبدع قیام از او سپری شد و مبدع قعود را در خودش ایجاد کرد، باید در آن واحد هم بگیم قائمون هم قائدون و نسبت بشه تخالف، در حالی که ارتکازن نسبت بین این دوتا عذاب دید. بعد مرحوم آخون می فرماین ولا یرد و علا حاضر تقریر، در این تقریر وارد نمی شود اون چه که اورده بعض الاجله من المعاصرین، بعض الاجله محقق رشدی در کتاب بدایه. محقق رشدی عرض کردیم بر این برهان اشکال چی رو وارد کرده؟ اشکال دور رو. یک گوشه ای از اشکال رو مرحوم آخون بیان کرده، من عدم تضاد علل قول به عدم الاشتراط. این من بیان برای ما اوردهو هست، تضاد نیست و بنابر قول به عدم اشتراک. اشتراک یعنی اشتراک بقای مبدا. حالا شما عدم ها رو برداری میشه نمت تضاد علل قول به اشتراک، یعنی که یعنی تضاد متوقف است بر اشتراک. اشتراک همون چیه؟ تلبسه. وقتی ما میگیم شرط بقاء مبدا، این عبارت اخرای شرط تلبس. پس محقق رشدی میگه تضاد موقوف بر تلبسه، یعنی کسانی که میگویند مشتق برای خصوص متلبسه، اینها سرانجامشون تضاده. کسانی که میگویند مشتق برای اعمه، اینها سرانجامشون تفالقه. تضاد متوقف است بر این که مشتق بر خصوص متلبس رفت شده باشه، این از این طرف. از طرفی شما آمدید تضاد رو هم دارید دلیل قرار میدید، دلیل قرار میدید بر اینکه مشتق برای متلبس رد شده. پس وضع مشتق برای متلبس هم متوقف بر چی شد؟ بر تضاد شد. و این دوره. این لما عرب تعلیل برای ولایر دو، ولایر دو لما عرب ده. قبلا دانستی من ارتکاز تضاد بینها، یعنی اینی که تضاد متوقف بر این باشد که مشتق برای متلبس رد شده، که حرف درستی نیست. ارتکاز تضاد بین الاوصاف کما فی مبادئها، همونطوری که در مبادئ این صفاته. خب این قول مستش که میگه جناب آخون تضاد رو ما قبول داریم، ارتکاز رو هم قبول داریم، اما این ارتکاز معلول تبادر اطلاقیه، یعنی چون از اطلاق مشتق خصوص حال تلفظ تبادر می کند، این نتیجه این ارتکاز تضاد شده. وقتی میگیم قائم اطلاقش میگه یعنی در الان تلفظ به قیام داره، وقتی میگیم قائم اطلاقش یعنی الان تلفظ به قعود داره. این تبادر اطلاقی زمینه ارتکازی بودن تضاد را ایجاد کرده. پس مسئله ختم شد به تبادر اطلاقی. پس شما میخوایید وضع مشتق برای متلبس را از راه تبادر اطلاقی درست کنید، در حالی که تبادر اطلاقی علامت حقیقی بودن موضوع له نیست. لعل ارتکازها لعجل انسباق من الاطلاق، ارتکاز مزادیه از باب انسباق اطلاقیه. لل اشتراک، اشتراک در این که تلبس شرط برای صدق مشتق باشه، که اینجا محشین هم گفتن آخون خوب بود به جای اشتراک همون حافظ و لفظ رو بگه، یعنی این انسباق، انسباق اطلاقیه، نه انسباق، انسباق مستند به ذات لفظ. البته اشتراق هم همینه، یعنی اگر ذات مشتق و لفظ مشتق مشروط به تلفظ باشد، خود وقت ما میگیم که این تبادر مستند به خود لفظ میشه. عبارت اون اخرای همه، چه به جای اشتراط بگیم حاف و لفت، چه بگیم اشتراط، اما اون حاف و لفت مطلب را بیشتر روشن میکنه. این اشکال قلتو لا یکاد و یکون و لذاره، این ارتکاب لا یکاد و این ارتکاب یکون و لذاره، یعنی لعجل الانسباغ اخلاقی. چرا؟ می فرماید انسباغ اخلاقی اگه منشه ارتکاز باشه، منوط به این است که مشتق در حالت اطلاق کثرت استعمال در خصوص چی داشته باشه؟ تلفظ. در حالی که مشتق در حالت اطلاقی کثرت استعمال در حال انقضا داره. لکثرت استعمال المشتق فی موارد الانقضا، استعمال مشتق در موارد انقضا زیاده. لولم یکون به اکثر، اگر بیشتر نباشه، یعنی اگر ادعا نکنیم استعمال مشتق در منقضی بیش از متلفظه، لااقل استعمال مشتق در منقضی هم زیاده، متنابه، و همین سبب میشه که دیگه تبادر اطلاقی نسبت به خصوص حال تلفظ محقق نشد. مستشهد دوباره اشکال میکنه، انقول هر آهازا، این بنابر این که کثرت استعمال نسبت به منقضی زیاد یا اکثر باشد، یلزم و ان یکون فی القالب او الاغلب مجازا. عرضم برای اینکه این اشکال مستشهد روشن بشه، این دو تا مطلب رو کنار هم بگذارید. شما آخون می فرمایید مشتق حقیقت در متلفظ یک، از اون طرف الان خودتون اقرار کردید استعمال مشتق در منقضی زیاد یا اکثره، پس لازمش این است که لفظ در معنای مجازی خودش هیچ از معنای حقیقی استعمال بشه. یلزمن یکون این استعمال در قالب یا اغلب مجاز باشه. این وجه قالب یا اغلب هم این است که یا ادعا میکنیم استعمال مشتق در منقضی زیاده، یا ادعا میکنیم اکثره. خب بگیم آقا حالا مجاز استعمال در مجاز زیاد باشه و قاضا بعیدون، اولا بعیده استبعاد میکنه، ربما ثانیا لا یلازمه حکمت الوقت، استعمال در معنای مجازی اگر اکثر از معنای حقیقی باشه با حکمت وقت سازگاری نداره. حکمت وقت رفع نیاز استعمالی مستعملینه. خب اگه استعمال در مجاز بیشتر مورد نیازشونه، چرا از اول واضح نیاز فقط برای خصوص متلفظ وضع میکنه؟ در مستشکل میگه که یه حرفی تو ذهن همه ما، خود ما او رو بلدیم، و اون این است که میگن اکثر محاورات مجازات، یعنی این گفتگوهایی که بین مردم در روز بینشون رد و بدل میشه، اگر از هزار تا استعمالی که میکنن این هزار تا استعمال اکثرش استعمالات مجازیه، خب حالا اینکه اکثر محاورات مجازیه چه اشکالی داره در مشتق همینطور باشه؟ مستشکل میگه این جمله رو شما درست نتونستید معنا بکنید. اکثر محاورات مجازاته دو تا تفسیر میشه براش در. یک تفسیر این است که بگیم
یک لفظ یه معنای حقیقی داره، یه معنای مجازی. اگر 5 بار در معنای حقیقی استعمال میشه، 100 بار در این معنای مجازی استعمال میشه. این یه معناست. این معنا رو مستشکل میگه ما قبول نداریم. معنای دومی که برای اکثر المحاورات مجازات اینه، یه لفظ اگر یه معنای حقیقی داره، 10 هم معنای مجازی داره. خب حالا اگه 10 تا لفظ 10 تا معنای حقیقی، هر کدام هم 10 تا معنای مجازی، خب نتیجه این میشه که اکثر محاورات میشه مجازات میشه. مراد از این که اکثر المحاورات مجازات، مراد اینه که لفظ اگه یه معنای حقیقی داره، 10 هم مجازی داره. مراد این نیست که اگر یه بار در معنای حقیقی استعمال بشه، 10 بار در یک معنای مجازی استعمال بشه. لا یقال کیفه، چگونه شما بعید میدانید؟ کیفه یعنی چگونه بعید میدانید؟ وقد قیل بان اکثر المحاورات مجازات، گفته شده که اکثر محاورات عنوان مجازات رو داره. فان ذلك یعنی چی؟ لو سلم، اگر چنین چیزی ما بپذیریم، اما معناش اونی نیست که شما میکنید. فانما هو لاجل تعدد المعان المجازیه به نسبت الى المعنى الحقیقی واحد. این معناش این است که اگه لفظ یه معنای حقیقی داره، 10 تا مجازی داره. نه این که معناش این باشه یک لفظ یه معنای حقیقی داره، یه معنای مجازی، یه بار در حقیقی استعمال بشه، 10 بار در اون معنای مجازی بخواد استعمال بشه، این مراد نیست. حالا این یک تکمیلی داره، جوابی هم مرحوم آخون دارن که انشاءالله روز شنبه عرض میکنیم. صلی الله علی محمد.